جلی داری تو ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری.
ساعت 14. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
دستور رهبر معظم انقلاب در پی سانحه سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین در تهران. حضرت آیت الله خامنه ای ستاد کل نیروهای مسلح را مأمور پیگیری کوتاهی ها و تقصیرهای احتمالی و مراقبت در عدم تکرار این حادثه کردند.
اعلام جزئیات هدف قرار گرفتن هواپیمای اوکراینی از سوی فرمانده هوافضای سپاه سردار حاجی زاده: مسئولیت خطای انسانی را میپذیریم، مطیع تصمیم مسئولان هستی.
جزئیات جدید مصوبه افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن: این تسهیلات به خرید واحدهای تا 25 سال قدمت اختصاص می‌یابد.
و هشدار جدی سازمان هواشناسی درباره بارش‌های سیل‌آسا در جنوب و جنوب شرق کشور: استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان شاهد بارندگی‌های شدید خواهد بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، مردم خوب ایران زمین. بعد از ظهر شنبه شما بخیر. مشروع خبرهای این ساعت رو خانم ارمی و من رئیسیان با آگاهیتان میرسانیم.
در پی نتایج تحقیقات ستاد کل نیروهای مسلح درباره سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی، رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی با ابراز همدردی عمیق و مجدد با خانواده‌های داغدار، ستاد کل نیروهای مسلح را مأمور پیگیری کوتاهی‌ها یا تقصیرهای احتمالی در این حادثه و مراقبت برای عدم امکان تکرار چنین سانحه‌ای کردند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. با اطلاع از نتایج تحقیقات ستاد کل درباره حادثه هواپیمای مسافربری اوکراینی و اثبات دخالت خطای انسانی در آن، مصیبت درگذشت جانباختگان این حادثه اندوهبار برای این جانب بسیار سنگین تر شد. لازم می دانم اولاً به خانواده های معظم این عزیزان بار دیگر همدردی عمیق و تسلیت صمیمانه خود را ابراز کنم و از خداوند متعال برای آنان بردباری و آرامش روحی و قلبی تمنا نمایم. ثانیاً به ستاد کل نیروهای مسلح مؤکداً درباره پیگیری کوتاهی ها یا تقصیرهای احتمالی در این حادثه دردناک سفارش کنم. ثالثاً مراقبت و پیگیری‌های لازم برای عدم امکان تکرار چنین سانحه‌ای را از مدیران و مقامات زیربط مطالبه نمایم. پروردگار عزیز و کریم به درگذشتگان لطف و رحمت و به داغداران صبر و اجر عنایت فرماید. سید علی خامنه‌ای، 21 دی 1398.
رئیس جمهور نیز در بیانیه‌ای با اشاره به سانحه سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی اعلام کرد این فاجعه بزرگ در فضای تهدید و ارعاب رژیم متجاوز آمریکا و بر اثر خطای انسانی و شلیک اشتباه روی داد. آقای روحانی با تسلیت به خانواده‌های قربانیان این فاجعه دردناک به همه دستگاه‌های زیرآب دستور داد تمام اقدامات لازم را برای جبران، همدردی و دلجویی از آنان انجام دهند. رئیس جمهور همچنین ضمن ابراز تأسف شدید همدردی دولت ایران را به ملت‌ها، دولت‌ها و خانواده‌های قربانیان غیر ایرانی اعلام کرد و از وزارت امور خارجه خواست برای شناسایی و بازگرداندن پیکرهای قربانیان به خانواده‌هایشان همکاری کامل کنسولی را داشته باشند. آقای روحانی تاکید کرد باید تحقیقات تکمیلی برای شناسایی همه علل و عوامل این فاجعه ادامه یابد و مسببان این اشتباه نابخشودنی تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. رئیس قوه قضاییه نیز ضمن اعلام تسلیت مجدد به بازماندگان حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی در دستوری به رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح جمع‌آوری مستندات و اقدامات قضایی مربوط به این حادثه دلخراش را مورد تأکید قرار داد. در متن دستور حجت الاسلام و المسلمین رئیسی آمده است سازمان قضایی نیروهای مسلح در اسرع وقت با دریافت و جمع‌آوری مستندات مربوط به ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران و سازمان هواپیمایی کشور و اخذ توزیع از مقامات مسئول مطلع به شناسایی واقعیت قضایی مقصران بروز این حادثه ناگوار اقدام و برابر ضوابط و مقررات قانونی رسیدگی و نتیجه را به صورت مستمر منعکس کنند. ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان صبح امروز تایید کرد هواپیمای خطوط هوایی اوکراین در زمان ماجراجویی آمریکا و به علت بروز خطای انسانی و به صورت غیر عمد مورد اصابت قرار گرفته است. ستاد کل نیروهای مسلح ضمن عذرخواهی اعلام کرد مقصر واقعه به سازمان قضایی نیروهای مسلح معرفی شده تا برخورد قانونی صورت گیرد. در این سانحه که صبح چهارشنبه هفته گذشته روی داد 176 مسافر و خدمه از جمله 146 مسافر ایرانی هواپیما جان باختند.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران دقایقی پیش در نشست خبری جزئیات سانحه هدف قرار گرفتن هواپیمای اوکراینی را تشریح کرد. سردار حاجی‌زاده با ابراز تأسف عمیق از این حادثه گفت موقعی که اطمینان پیدا کردم برای هواپیمای اوکراینی این اتفاق افتاده است واقعا آرزوی مرگ کردم. فرمانده نیروی هوافضای سپاه افزود بررسی‌ها و ارزیابی‌های این حادثه را ستادهای بالاتر و مجموعه قوه قضاییه انجام می‌دهند و اطلاعات کامل می‌شود و همه مسئولیت این کار را می‌پذیریم و هر تصمیمی مسئولان بگیرند مطیع هستیم. سردار حاجی‌زاده تهدیدات آمریکا، شرایط و التهاب‌ها و احتمال درگیری در منطقه را عامل اصلی در بروز این حادثه دانست و در تشریح جزئیات آن گفت:
مطلع هستید که بیش از یک هفته شرایط منطقه و التهابات منطقه و احتمال درگیری در منطقه واقعا نسبت به خیلی سال شاید از ابتدای پیروزی انقلاب شاید ما همچین شرایطی رو شاهد نبودیم. امریکایی‌ها تهدید کرده بودن که 52 نقطه از ایران رو میزنن. همه یگانه‌های آفندی و پدافندی در آماده باش 100% بودن. آنچه که در بررسی‌هایی که ما انجام دادیم در شب حادثه شاید مثلا از همون دم غروب وضعیت آمادگی رو در شرایط جنگی قرار دادم. در این شرایط تعدادی سامانهای پدافندی به رینگ پدافند تهران اضافه شد. در مراحل مختلف چندین بار به این سامانها از جمله همین سامانهی که درگیر شده توسط شبکه یک پارچه اعلام میشه که موشکهای کروزی شلیک شده به سمت کشور و در یکی دو مرحله هم باز تأکید میشه گزارش‌های واصله مبنی بر این هست که این کروزها در مسیرن آمادگی داشته باشید. یعنی ببینید سامانه ها در بالاترین سطح آمادگی که فقط کافیه شاسی رو شما فشار بدید. به اونها هم گفته شده که کروزها شلیک شده و در مسیره. این سامانه‌ای که درگیر شده و شلیک موشک داشته خود ایشون اظهار میکنه که ما چندین بار درخواست کردیم که فضای کشور از پروازها متوقف بشه. در شرایط 3-3 طبیعی این درخواست هم انجام میشه. حالا به واسطه بعضی از ملاحظات شاید این کار رو عزیزان ما دنبال نمی کنن، یعنی تو هم با پروازها این شرایط جنگی هم ادامه پیدا میکنه و در اون لحظاتی که در واقع این اتفاق میفته، این سامانه مواجه میشه در فاصله 19 کیلومتر با یک هدفی که کروز تشخیص داده میشه. با توجه به اطلاعاتی که به این اپراتور داده بودن که وضعیت جنگیه و موشک کروز شلیک شده، این بنده خدا این رو کروز تشخیص میده. این موظف بوده تو این شرایط تماس بگیره، تاییدیه بگیره. منتها به اون شرایط ظاهرا سیستم ارتباطیش با اختلالی مواجه بوده. حالا یا سامانهای جمین باعث شده یه شبکه شلوغ بوده، بر ترتیب نمیتونه ارتباط بگیره. 10 ثانیه فرصت داشته تصمیم بگیره. دیگه به هر حال میتونسته بزنه و میتونسته نزنه. تو این شرایط متاسفانه این تصمیم بد رو میگیره و درگیر میشه، موشک شلیک میشه و هواپیما مورد اصابت قرار میگیره.
فرمانده هوافضای کشور همچنین افزود که از زمان حادثه سقوط هواپیمای اوکراین در کشور، مقامات سازمان هواپیمایی این حادثه را اصابت موشک نمی دانستند و بر اساس دانسته های خود عمل می کردند و از این حادثه خبر نداشتند. سردار حاجی‌زاده تصریح کرد: بنده وقتی مطلع شدم صبح چهارشنبه بلافاصله مسئولان را مطلع کردم که موشک پرتاب شده از سوی پدافند خودی شلیک شده است.
ادامه خبرها. حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی در گذشت عالم بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین حاج سید هاشم رسولی محلاتی را تسلیت گفتند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. در گذشت عالم بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید هاشم رسولی محلاتی رضوان الله تعالی علیه را به خاندان مکرم، همسر محترم و فرزندان گرامی و دیگر بازماندگان و نیز به همه ارادتمندان ایشان تسلیت عرض می کنم. این عالم جلیل عمر با برکت خود را در خدمت اسلام و مسلمین گذرانیدند. سالها در قم و نجف و تهران در کنار امام راحل خدمت کردند و پس از رحلت معظم الله با این حقیر به همکاری اشتغال یافتند. آثار قلمی ایشان از ترجمه و تصحیح و تحقیق مورد استفاده ی علاقمندان است. از خداوند متعال رحمت و مغفرت و علو درجات آن مرحوم را مسئلت می کنم. سید علی خامنه ای 21 دی ماه 1398.
ایران و ایرانیان همچنان عزادار سردار دلها. در تهران، قم، کاشان، رشت و سمنان امروز مراسم بزرگداشت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت برگزار شد و شرکت کنندگان یاد این شهدای والا مقام را گرامی داشتند. مراسم بزرگداشت نیز عصر امروز از سوی رهبر معظم انقلاب در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها پس از نماز مغرب و عشاء با حضور مراجع تقلید و علما برگزار می شود. در سایر مناطق جهان هم آیین‌های بزرگداشت سردار مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش برگزار شد. همزمان با واکنش انسان‌های آزادی‌خواه در بسیاری از کشورها، شماری از مردم با برگزاری تجمع مقابل دفتر سازمان ملل در ژنو، ترور سردار سلیمانی و همرزمان شهیدش توسط ارتش تروریستی آمریکا را محکوم کردند. در برخی کشورهای دیگر از جمله بلغارستان، اسپانیا، مجارستان، بیروت، بوسنی و هرزگوین، ترکیه و اتریش نیز مردم به پاس دلاورمردی‌های سردار رشید اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی با برپایی مراسم بزرگداشت و تظاهرات به مقام شامخ این شهید والا مقام ادای احترام و با حضور در دفاتر نمایندگی کشورمان دفتر یادبود سردار سلیمانی را امضا کردند.
مراسم با شکوه بزرگداشت قهرمانان مبارزه با تروریسم و داعش شهید سردار سلیمانی و همراهانش در مرکز اسلامی امام علی علیه السلام در وین. سخنرانان در این مراسم تصریح کردند که شهادت شهید سلیمانی و ابو مهدی مهندس موجب متحد شدن بیش از پیش جبهه مقاومت در منطقه برای بیرون راندن آمریکا از غرب آسیا شده است. در این مراسم بار دیگر تاکید شد امنیت امروز اروپا مدیون مبارزه جدی این شهدا و همراهان سازمانشان در عراق و سوریه است. کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما، وین.
شعار همه کسانی که مقابل سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در استانبول گرد آمده اند، ادامه راه شهید سپهبد سلیمانی و همرزمانش است.
آنها میدانند اگر یک قاسم سلیمانی را از ما گرفتند، هزاران قاسم سلیمانی متولد می شود. ترامپ بداند ما تمام نمی شویم.
یک هفته از اقدام تروریستی آمریکا گذشته و حرفشان همچنان اتحاد و همبستگی ملت‌های مسلمان در مقابل قدرت‌های شیطانی و شعارشان نفرین بر آمریکاست.
اسرائیل کهرولسون آمریکا.
حسن میربها، خبرگزاری صدا و سیما، استانبول.
بانک مسکن جزئیات افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن را اعلام کرد. مدیرعامل بانک مسکن امروز در نشست خبری گفت این تسهیلات به واحدهای تا 25 سال قدمت اختصاص می‌یابد و برای واحدهایی با سن 25 تا 30 سال سقف تسهیلات جداگانه‌ای در نظر گرفته شده است. آقای رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک مسکن:
با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار و در جهت در واقع این که ما در واقع از رکود بیشتر در حوزه مسکن در واقع خودداری بشه، خوشبختانه موافقتی را صادر فرمودن در مورد افزایش سقف تسهیلات بخش مسکن از محل اوراق عقد تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، که سقف در تهران در مورد زوجین به 200 میلیون تومان افزایش پیدا کرد و در مورد انفرادی به 100 میلیون تومان، که 40 میلیون تومان هم میتونن از در واقع تسهیلات جاله استفاده بشه، که تسهیلات جاله هم از 20 میلیون تومان به 40 میلیون تومان افزایش پیدا کرده. نرخ سودی که مورد استفاده قرار میگیره نرخ 17.5% خواهد بود. در بافتای فرسوده این نرخ به 16% در واقع کاهش خواهد یافت و ما امیدوار هستیم که به هر حال یک شرایط مناسبی رو برای اینکه هموطنان ما بتونن راحت تر نسبت به خرید واحد مسکونی اقدام بکنن فراهم بشه.
افزایش ظرفیت تولید خودرو در کشور به روزانه 4000 دستگاه. وزیر صنعت معدن و تجارت امروز در جمع اعضای اتاق تعاون ایران این خبر را اعلام کرد و افزود با این حال بخش خودروسازی هنوز جای رشد دارد و ظرفیت خالی زیاد است. آقای رحمانی همچنین گفت در 9 ماه امسال صادرات 19% افزایش یافت و در حالی که پارسال در این مدت 87 میلیون تن کالا صادر شده بود، امسال این میزان به 103 میلیون تن رسید. وزیر صنعت افزود می توانستیم خیلی بیش از این صادرات داشته باشیم و بخش خصوصی باید در این زمینه فعالتر شود.
سخنگوی شورای نگهبان گفت نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در هیئت‌های نظارت بر انتخابات امروز اعلام می شود. آقای کدخدایی در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده 16000 ثبت نام کننده نیز گفت در بررسی این پرونده ها دلایل و عوامل مختلفی لحاظ می شوند که پس از اعلام نظر مراجع چهارگانه نتیجه گیری می شود. آقای کدخدایی در خصوص رد صلاحیت برخی نامزدهای انتخابات مجلس 11 گفت در بررسی صلاحیت برخی نامزدها مشکلات امنیتی وجود داشت که خوشبختانه تعداد آنها کم بود و افرادی بودند که در ارتباط با سازمانهای ضد انقلاب و تروریستی بودند. آقای کدخدایی خاطر نشان کرد پرونده هایی در حوزه اقتصادی، کلاهبرداری، سوء استفاده از بیت المال، اختلاس و جابجایی اموال برای بعضی از داوطلبان وجود داشت که برخی از آنها آرای محاکم قضایی را نیز داشته است.
روزهای پربارش در مناطق جنوب و جنوب شرقی کشور. در 24 ساعت گذشته مناطق غرب کشور با بارش برف نسبتاً شدید و سرما روبرو بود و به همین علت مدارس شهرها در برخی استانها از اردبیل، آذربایجان غربی و همدان امروز تعطیل بود. اما کانون بارش‌ها این روزها در جنوب و جنوب شرق کشور است. در برخی مناطق استان هرمزگان از جمله قشم حدود 150 میلی‌متر باران بارید است. دست کم 10 مسیر ارتباطی در این استان به علت طغیان رودخانه و آبگرفتگی مسدود شده است. پیش بینی شده امروز در استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بخش‌هایی از استان کرمان بارندگی‌ها شدید باشد و احتمال آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیرها و طغیان رودخانه‌ها وجود دارد. گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
با فعالیت سامانه بارشی بر روی کشورمون طی 24 ساعت آینده تو استان‌های واقع در نیمه شرقی، جنوب کشور، بخشی از مرکز و سواحل دریای خزر بارش باران رو داریم. بارش تو مناطق سرسیر و مرتفع میتونه به شکل برف باشه و برای مناطق جنوبی رگبار و رعد و برق. همینطور برای این مدت نیمه شرقی و مناطق جنوبی کشورمون وزش بادهای شدید رو دارن. شدت بارش امروز در خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان، بلوچستان، شرق هرمزگان، تنگه هرمز و دریای عمان. برای فردا یک شنبه بارش تو خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان، بلوچستان، شرق هرمزگان و برخی از منطقه خلیج فارس و دریای عمان با شدت کمتر ادامه داره. طی دو روز آینده هم آبهای خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان و همینطور برای امروز دریای خزر مواجه. تهران هم برای امروز آسمان قسمت ابری داره. تو بعضی ساعات وزش باد، پیشینه دماش هم به 8 درجه بالای صفر میرسه.
سنگ اندازی دولت آمریکا در مقابل درخواست دولت و مردم عراق. در حالی که پارلمان عراق هفته گذشته قطعنامه ای را درباره خروج نظامیان خارجی از این کشور به تصویب رساند، رئیس جمهور آمریکا میگوید اگر نظامیان این کشور بخواهند عراق را ترک کنند، بغداد باید به آمریکا 35 میلیارد دلار غرامت بپردازد. دونالد ترامپ در گفتگو با تلویزیون فاکس نیوز افزود عراق باید هزینه همه سرمایه‌گذاری‌های آمریکا در آن کشور را بپردازد یا اینکه به واشنگتن اجازه دهد همچنان در عراق بماند. مورگان اورتاگوس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم گفت با وجود درخواست عراق، موضوع خروج نیروهای آمریکایی از آن کشور در دستور کار واشنگتن قرار ندارد. در همین حال منابع خبری از سفر غیرمنتظره یک مقام آمریکایی به بغداد خبر دادند. رسانه‌ها گزارش دادند بالگردهای نظامی آمریکا و پهپادهای این کشور بامداد امروز در بغداد به طور گسترده‌ای به پرواز درآمدند و یک کاروان نظامی آمریکا در فرودگاه بغداد و اطراف آن به حرکت درآمد. تلویزیون المیادین گزارش داد احتمالاً کاروان نظامی آمریکا حامل مایک پومپئو وزیر امور خارجه این کشور بوده است.
هیثم بن طارق آل سعید به عنوان پادشاه جدید کشور عمان تعیین شد. در پی درگذشت سلطان قابوس، شورای خاندان پادشاهی عمان صبح امروز هیثم بن طارق آل سعید وزیر میراث و فرهنگ و پسر عموی سلطان قابوس را طبق وصیت پادشاه فقید این کشور به عنوان سلطان جدید عمان تعیین کرد. پادشاه جدید عمان پس از انتخاب سوگند یاد کرد. هیثم بن طارق آل سعید گفت به سیاست خارجی عمان که مبتنی بر همزیستی مسالمت‌آمیز، همکاری بین المللی و عدم مداخله بود ادامه خواهد داد و روابط دوستانه با همه کشورها را حفظ خواهد کرد. پیش از آغاز مراسم سوگند، 50 گلوله توپ به عنوان 50 سال حکومت سلطان قابوس شلیک شد. پس از تعیین پادشاه جدید عمان، مراسم تشییع سلطان قابوس که دیشب در 79 سالگی درگذشت برگزار شد. سلطان قابوس از تابستان 1970 یعنی حدود 50 سال پادشاه عمان بود. در پی درگذشت پادشاه عمان در این کشور 3 روز عزای عمومی و تعطیلی رسمی اعلام شد. پرچم این کشور نیز به مدت 40 روز به حالت نیمه برافراشته درآمد.
رئیس سازمان برنامه بودجه گفت در بودجه سال آینده علاوه بر افزایش 15% افزایش حقوق پلکانی نیز برای کارمندان در نظر گرفته شده است.
شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان برای دیدار و گفتگو با آقای دکتر ظریف وزیر امور خارجه و سایر مقامات کشورمان فردا به ایران سفر می‌کند.
انفجار انتحاری جمعه شب در مسجدی در شهر کویت مرکز ایالت بلوچستان پاکستان دست کم 15 کشته و 20 زخمی بر جای گذاشت.
وزارت امور خارجه کره شمالی اعلام کرد کره جنوبی نباید رویای بازگشت پیونگیانگ به مذاکرات با آمریکا را داشته باشد. کره شمالی میگوید در مذاکراتی که به ما تحمیل شود هیچگاه شرکت نخواهیم کرد.
مردم تایوان برای انتخاب رئیس و نمایندگان پارلمان این منطقه به پای صندوق‌های رأی رفتند. در این انتخابات رقابت بین طرفداران استقلال این جزیره و حامیان اتحاد با چین است. تایوان 24 میلیون نفر جمعیت دارد و چین آن را بخشی از خاک خود می‌داند.
دیزل قطار زاهدان تهران امروز در محدوده تونل‌های رودماهی زاهدان از ریل خارج شد. در این حادثه واگن‌ها از ریل خارج نشد و خوشبختانه هیچ گونه خسارت جانی در پی نداشت.
هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 17:30. حسین باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. بلندقامتان تیم ملی والیبال ایران با غلبه بر تیم کره جنوبی راهی دیدار پایانی رقابت‌های انتخابی المپیک توکیو شدند. تیم ایران پس از 3 پیروزی برابر تیم‌های تایوان، قزاقستان و چین، امروز در مرحله نیمه نهایی این بازی‌ها در جیانگمن چین در دیداری حساس و نفسگیر مقابل تیم قدرتمند کره جنوبی با نتیجه 3-2 به پیروزی رسید و ضمن راهیابی به فینال یک گام دیگر به المپیک نزدیکتر شد. تیم ایران در این بازی دست‌های دوم، سوم و پنجم را با نتیجه 25-21، 25-18 و 15-13 به سود خود به پایان برد و دست‌های اول و چهارم را با نتیجه مشابه 25-22 واگذار کرد. در دیگر بازی مرحله نیمه نهایی ساعت 15:30 دقیقه امروز تیم‌های ملی قطر و چین برابر هم قرار می‌گیرند و تیم پیروز باید فردا ساعت 15:30 دقیقه در فینال با تیم ایران بازی کند. تنها قهرمان این مسابقات جواز حضور در المپیک توکیو را به دست می‌آورد. با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، ادهم مخادمه اردنی دیدار حساس تیم‌های امید ایران و کره جنوبی را قضاوت خواهد کرد. دو تیم در گروه سوم مسابقات قهرمانی زیر 23 سال آسیا انتخابی المپیک 2020 فردا ساعت 13:45 دقیقه به وقت تهران در سونگلای تایلند به مسافه هم می‌روند. امیدهای فوتبال ایران که در دیدار نخست برابر تیم قدرتمند ازبکستان به تساوی 1-1 دست یافتند، چهارشنبه این هفته نیز ساعت 13:45 دقیقه با تیم چین بازی خواهند کرد. کره جنوبی هم در بازی اول خود با 1 گل چین را شکست داده است. در پایان بازی‌ها که در 4 گروه برگزار می‌شود، 3 تیم برتر به همراه ژاپن میزبان مجوز حضور در بازی‌های المپیک را به دست می‌آورند. در نخستین مرحله لیگ جهانی کاراتوان در سال جدید میلادی در سانتیاگوی شیلی و در وسط‌های مختلف زبیولای پورشپ، سجاد گنجزاده و روزیتا علیپور مقابل حریفان به پیروزی رسیدند و فردا برای کسب مدال طلا به میدان می‌روند. همچنین سارا بهمنیار و صالح عبازری برای مدال برنز تلاش خواهند کرد. در این مسابقات 466 کاراتکا از 65 کشور جهان حضور دارند. تیم ملی هندبال مردان ایران که در اردوی ترکیه به سر می‌برد در دیداری تدارکاتی برابر تیم بشکتاش با نتیجه 30-27 پیروز شد. بشکتاش قهرمان ترکیه و نماینده این کشور در جام باشگاه‌های اروپا است. تیم ملی ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی آماده می‌شود. این مسابقات از 26 دی تا 7 بهمن در کویت برگزار می‌شود و تیم کشورمان در گروه 1 با بحرین و نیوزلند همگروه شده است. در پایان مسابقات دو و میدانی داخل سالن جام فجر در تهران، تیم‌های پلیمر خلیج فارس، اترک خراسان شمالی و سپاهان اصفهان و در قسمت بانوان تیم‌های دانشگاه آزاد، سپاهان و خراسان رضوی عناوین اول تا سوم را کسب کردند. ضمن که شاهین مهردلان در پرتاب وزنه رکورد ملی و آسیا و مهسا میرزا طیبی رکورد ملی پرش با نیزه را بهبود بخشیدند. نفرات برتر این رقابت‌ها پس از اردو 1 ماه به مسابقات آسیای چین در بهمن اعزام خواهند شد. و در محل مقدماتی مسابقات یخنوردی قهرمانی آسیا در کره جنوبی، محمد رضا صفدریان با قرارفتن در رتبه 3 مردان و شبنم اسدی در با ایستادن در رتبه 16 بانوان به مرحله نیمه نهایی راه یافتند. خیلی متشکرم سامریتون.
پیک نیمروزی
به نام خداوند جان و خرد. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده. سید احمد رضا صدر هستم و با پیک نیمروزی امروز در خدمت شما عزیزان. حادثه اندوهبار سقوط هواپیمای اوکراینی رو خدمت همه شما عزیزان به ویژه خانواده جان باختگان تسلیت عرض میکنم. در گزارش امروزمون در پیک امروز میخوایم موضوع سقوط هواپیمای اوکراینی رو به تفصیل بررسی بکنیم. لطفاً شما هم با ما همراه باشید و نظرات خودتون رو به شماره 30610 پیامک بفرمایید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
جادر یک بار دیگه حادثه اندوهبار سقوط هواپیمای اوکراینی رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض بکنیم. امروز سردار حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه جزئیات ساقط شدن هواپیمای اوکراینی رو دقایقی قبل البته در گفتگو با حالی رسانه اعلام کردند که میخوام دعوت بکنم صحبتهای سردار حاجی‌زاده رو بشنوید.
حادثه دلخراش سرنگونی هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین رو بنده در غرب کشور بعد از اجرای عملیات ضربات موشکی بر علیه پایگاه‌های آمریکا شنیدم و موقعی که اطمینان پیدا کردم که این اتفاق افتاده واقعا آرزوی مرگ کردم برای خودم که ای کاش می‌مردم و چنین حادثه‌ای رو